ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما که شنونده رادیو فردا هستید. در دوشنبه شب دهم آذر ماه از هر جایی که پیوستید به ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها از مجله شامگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و همراه شما هم در برنامه 45 دقیقه زنده امشب با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رو مثل همیشه امشب با بابک غفوری آذر.
ممنون آزاده. سلام به همه شنوندگان رادیو فردا. قیمت نفت خام برنت در ادامه روند کاهشی روزهای اخیرش روز دوشنبه در معاملات بازارهای اروپایی به زیر 68 دلار در هر بشکه رسید. این قیمت کمترین بهای این کالای استراتژیک در 5 سال اخیر محسوب می شود. قیمت انواع دیگر نفت از جمله نفت آمریکا نیز با کاهشی دنباله‌دار به زیر 64 دلار رسید. تصمیم هفته گذشته کشورهای تولید کننده نفت اوپک در ثابت نگه داشتن سقف تولید به عنوان اصلی ترین دلیل کاهش قیمت نفت در روزهای اخیر اعلام شده است. خبرگزاری فارس میگوید برخلاف گفته‌های مسئولان دولتی، قیمت‌های اعلام شده نان از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران نشان دهنده افزایش حدود 40% قیمت این کالاست. این خبرگزاری گفته از صبح روز دوشنبه قیمت هر قرص نان لواش از 160 تومان به 225 تومان، نان بربری از 500 تومان به 700 تومان، نان تافتون از 300 تومان به 425 تومان و نان سنگک از 600 تومان به 800 تومان افزایش یافته که نشان از افزایشی 40% دارد. پیشتر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از افزایش 30% قیمت نان از روز دوشنبه خبر داده بود. همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت، ارزش روبل واحد پول روسیه در مقابل دلار آمریکا با ثبت رکوردی تازه به کمترین میزان از زمان تشکیلش رسید. صبح روز دوشنبه همزمان با بازگشایی بازارهای مالی در اروپا، هر دلار آمریکا در حدود 52 روبل روسیه مبادله شد که نشان دهنده 3% کاهش ارزش واحد پول روسیه نسبت به روز جمعه است. واحد پول روسیه طی یک سال گذشته همزمان با افزایش تحریم کشورهای غربی نزدیک به 42% از ارزشش را از دست داده است. در هفته‌های اخیر همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت، روند کاهش ارزش پول روسیه شدت گرفته است. شبکه تلویزیون ملی کانادا میگوید به گزارشی دست یافته که نشان می‌دهد سفارت پیشین این کشور در تهران با خطر امنیتی جدی آنطور که دولت کانادا بیان کرده روبرو نبوده است. این شبکه در گزارشی که یک شنبه شب پخش کرده گفته بر اساس ارزیابی که 9 ماه پیش از تعطیلی سفارت در تهران توسط دیپلمات‌های سفارت انجام شده، مهمترین خطر علیه کارمندان سفارت خطر وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله بوده است. شهریور ماه سال 1391 دولت محافظه‌کار کانادا با نام بردن از ایران به عنوان بزرگترین تهدید برای امنیت جهانی سفارتش در تهران را تعطیل کرد و برای دیپلمات‌های ایرانی مستقر در این کشور نیز مهلتی 5 روزه تعیین کرد تا خاک آن کشور را ترک کنند. و بالاخره اینکه شمارش 93% آرا در انتخابات پارلمانی مولداوی نشان می‌دهد که احزاب طرفدار نزدیکی به اتحادیه اروپا برنده این انتخابات شدند. بر اساس نتایج اعلام شده، ائتلافی از احزاب طرفدار اتحادیه اروپا نزدیک به 45% صندلی‌های پارلمان را از آن خود کردند. در مقابل، احزاب طرفدار ارتباط بیشتر با روسیه حدود 39% آرا را به دست آوردند.
خیلی متشکرم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید. این مجله شامگاهی ماست. خبرها رو میتونید با جزئیات از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا از مجادله علی مطهری نماینده مجلس خواهید شنید با احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد بر سر وظایف مجلس خبرگان.
پاسخ آقای علم‌الهدی فراتر از قانونه. تکیب قدرت با تفسیر خاصی از ولایت فقیه مجلس و رئیس جمهور اینا لازم نداره.
2 سال بعد از تعطیلی سفارت کانادا در تهران گزارشی نشان می‌دهد کارکنانش با خطر امنیتی روبرو نبودند.
اگر بریتانیا رول مدل سیاست کانادا در مورد ایران بود، اکنون باید کانادا می‌رفت به دنبال بازگشایی رابطه‌اش. کانادا کل روابطش رو تلف کرد.
در ادامه مجله شامگاهی بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمونید. بین گزارش‌های زد و نقیض در مورد قرارداد نفت ایران و روسیه نفت در برابر کالا، وزیر انرژی روسیه در سفری به ایران گفته که امیدوار مبادلات در چارچوب این قرارداد به زودی شروع بشه. خبرگزاری رویترز که برای نخستین بار از مذاکرات مسکو تهران در این زمینه خبر داده بود، در گزارشی گفته این معامله از یک طرف زمینه افزایش صادرات نفت ایران در شرایط تحریم رو فراهم میکنه، از طرف دیگه به سود اقتصاد روسیه است، اما خوشایند غرب نیست. جزئیات رو از همکار فارسی زبانم بشنویم در اوکراین، آنا رایسکایا.
در حالی که مقام های ایرانی بارها مذاکره با روسیه درباره تهدید نفت و کالا را تکذیب کردند، وزیر انرژی روسیه در پی سفر به تهران به خبرنگاران گفت که با مقام های ایرانی در این باره مذاکره داشت و امیدوار است که در آینده نزدیک این قرارداد نهایی و اجرای آن آغاز شود. او از شرح جزئیات سر باز زد، اما گفت طرفین مشغول نهایی کردن فهرست کالاهای صادراتی روسیه به ایران و هماهنگی جزئیات حمل و نقل هستند. او افزود که این فهرست بسیار بلند است و روسیه امیدوار است که بتواند تجهیزات صنعت نفت و گاز، ماشین‌آلات کشاورزی، خودرو، واگن و هواپیما به ایران صادر کند. لئونید گوسیف، کارشناس انستیتوی روابط بین الملل در مسکو، معتقد است که این قرارداد با منافع دو کشور سازگار است.
ایران یکی از مهمترین کشورهای منطقه از لحاظ غنای منابع انرژی است. روسیه در پی تقویت محور شرقی در سیاست و اقتصاد بین المللیش است. دو کشور که تحت تحریم‌های غرب قرار دارند، زمینه بسیار مناسبی را برای برآورده کردن نیازهای خود از طریق مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک فراهم آوردند و ضمناً پیام واضح از استقلال و عدم تأثیرپذیری خود به غرب می‌فرستند. حتی اگر ناچار باشیم مدتی با موانعی که کشورهای غربی ایجاد می‌کنند دست و پنجه نرم کنیم، منافع درازمدتمان ایجاب می‌کند که در پی توسعه روابط دو جانبه باشیم، به ویژه که فضای اعتماد بر این روابط حاکم است.
در چند سال گذشته حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران سیر نزولی داشته و به گفته وزیر اقتصاد ایران اخیراً به سال 1 میلیارد دلار رسید. مسکو و تهران در این حال معتقدند که می توانند به سادگی در کوتاه مدت این حجم را به طور چشمگیر افزایش دهند. یک شنبه طی سفر الکسی اولوکایف، وزیر توسعه اقتصادی روسیه به تهران، دو کشور توافقنامه اصولی بین صندوق‌های ضمانت صادرات برای حمایت، تسهیل و توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری‌های دو جانبه امضا کردند. اولوکایف همچنین گفت که مسکو و تهران مصممند در معاملات مالی خود از روبل و ریال استفاده کنند، اما اذعان کرد که اجرای این طرح آسان نخواهد بود. کنستانتین سونین، کارشناس امور اقتصادی در مسکو، کنار گذاشتن دلار عملی نمی‌داند.
легко говорить, что вот эту нужную идею осуществлять. Если бы кто-то знал, каким образом осуществлять, вот может это и можно было бы сделать, потому что, конечно,
они این گونه طرح‌ها را ارائه می‌کنند، عمدتاً نمی‌دانند راه اجرای آن چیست. انصراف از دلار و صادرات با روبل در طولانی مدت بی‌تردید گامی در راستای تحکیم امنیت مالی روسیه است و ایران نیز در وضعیتی مشابه قرار دارد. اما مبادلات با ارز ملی در شرایط رکود تورمی که دو کشور با آن دوچار هستند عملا غیر ممکن است. اخیرا ارزش ریال نسبتاً ثابت بوده، در حالی که روبل به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد. آیا در محاسبات دلار باید ارز واسطه بماند؟ آیا روسیه واقعا حاضر است تحریم‌های مالی غرب علیه ایران را زیر پا بگذارد؟ اگر واقع بین باشیم، باید بپذیریم که هم روسیه و هم ایران به غرب به عنوان قطب مالی جهان وابستند.
الکسی اولوکایف، وزیر اقتصاد روسیه، هنگام بازگشت از تهران همچنین گفت ایران خواهان حمایت روسیه برای عضویت در سازمان تجارت جهانی و مساعدت در مذاکره با اعضای اتحادیه اورسیایی برای کاهش تعرفه‌های گمرکی شد. وی با اشاره به عزم و اراده دو کشور برای گسترش همکاری گفت که روسیه در همه این زمینه‌ها به ایران کمک خواهد کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا، ساعت 19:10 است در تهران و برمیگردیم به تهران. دو سال پیش در چنین روزهایی بود که کانادا ایران رو بزرگترین تهدید برای امنیت جهانی خواند و سفارت خودش رو در تهران تعطیل کرد. اما حالا گزارش تازه‌ای نشون میده که سفارت کانادا و کارکنانش در تهران با خطر امنیتی جدی روبرو نبودند. وزیر خارجه کانادا در اون زمان گفته بود ایران به تضمین امنیت دیپلمات‌های کانادایی مطابق معاهده وین بی‌اعتنا است و اوتاوا در این شرایط تصمیم به تعلیق روابط دیپلماتیکش گرفته. جزئیات را از فرینا آسمی بشنویم.
شبکه CBC شبکه تلویزیونی ملی کانادا گزارش داده که بر اساس گزارشی تازه از دیپلمات‌های کانادایی 9 ماه پیش از بسته شدن سفارت این کشور در تهران به مقام‌های ارشد کانادا خبر داده شده بود که بزرگترین تهدید علیه این کشور نه خطرهای امنیتی بلکه وقوع زلزله است. در این گزارش آمده که خطر فاجعه بزرگی چون زلزله شدید بزرگترین تهدید برای تیم دیپلمات‌های کانادایی در شهر تهران است که دارای زیربنای ضعیف و ساختمان‌های فرسوده است. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در کانادا درباره اینکه چرا علارغم اینکه اعلام شده خطر امنیتی جدی برای دیپلمات‌های کانادایی وجود ندارد این سفارتخانه تعطیل شده میگوید:
به هر حال در این مورد کانادا، یعنی دولت آقای هارپر، سیاست خاصی رو دنبال میکرد. به نظر میرسید میخواد یک فصل جدیدی رو در روابط خارجی خودش داشته باشه، به خاطر اینکه سیاست خارجی کانادا کلن هم منفعل هم نقش چندانی در حوزه حیزه ایت نظام بین الملل نداره. بنابراین سعی کردن این کار رو از ایران شروع کنند.
بعد از آنکه جمعی از کسانی که خود را دانشجویان بسیجه می‌نامیدند به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند، دولت کانادا خواستار برآورد امنیتی از وضعیت سفارت خود در تهران شد. CBC از قول وزیر خارجه کانادا نقل کرده که او ماها پیش از بسته شدن سفارت در تهران این موضوع را مد نظر داشته است. جان برد وزیر خارجه کانادا در آن زمان گفته بود که ایران به تضمین امنیت دیپلمات‌های کانادایی مطابق معاهده وین بی‌اعتنا و اوتاوا در این شرایط تصمیم به تعلیق روابط دیپلماتیکش گرفته. علیرضا نامور حقیقی درباره اینکه حمله دانشجویان بسیجی به سفارت بریتانیا در تهران چقدر در تصمیم دولت کانادا برای تعطیلی سفارت این کشور در تهران مؤثر بوده میگوید:
در مصاحبه که آقای جانبه با بی‌بی‌سی داشت در موقع این استدلال کرد، ولی به هر حال بعد از روی کار اومدن روحانی و تصمیم بریتانیا برای بازگشایی کامل سفارتش در تهران، این نمونه‌ای نشد که کانادا بخواد از این اقدام پیروی کنه. پس بنابراین اگر بریتانیا رول مدل سیاست کانادا در مورد ایران بود، اکنون باید کانادا میرفت به دنبال بازگشایی رابطهش و نباید فراموش کرد که انگلستان کل رابطش رو قطع نکرد، فقط رابطش رو تعلیق کرد، ولی کانادا کل رابطش رو تعلیق کرد و کلن سفارتش رو بست.
در شهریور ماه سال 91 کانادا سفارتش در تهران را تعطیل کرد و به دیپلمات‌های ایرانی در خاک خود هم 5 روز مهلت داد تا خاک این کشور را ترک کنند. جان بر در آن زمان با اشاره به برنامه به گفته او غیر شفاف هسته‌ای ایران و کمک‌های تسلیحاتی این کشور به سوریه گفته بود ایران بزرگترین خطر برای صلح و امنیت جهانی است. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی در کانادا در پاسخ به این سوال که با توجه به روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید آیا احتمال بازگشایی سفارت کانادا در ایران وجود دارد یا نه میگوید:
در موقعی که دولت کانادا در یک اقدام غیرمعمول بستن سفارتشون رو در تهران اعلام کرد و به ایرانی‌ها اخطار داد که خاکشون رو ترک کنند، همه شگفت‌زده شدن و اکثر دیپلمات‌های کانادایی که در ایران خدمت کرده بودند، به ویژه سفرایی که در ایران خدمت کرده بودند، از جمله آقای کنتلور که 6 دیپلمات آمریکایی رو از ایران طرایی داده بود و خب بعدش منجر به بستن بار اول قطعات ایران و کانادا شده بود، همه اینها این اقدام کانادا رو مورد انتقاد قرار دادن و گفتن مبنایی نداشته که دولت در چنین وضعیتی به قطع کامل روابطش اقدام کنه. بر مبنای همین گزارش CBC هم آقای دان لیورمور که رئیس سابق اداره امنیت و اطلاعات دیپلمات‌ها بوده در وزارت خارجه کانادا که دیپلمات برجسته است، این هم این اقدام رو نقد میکنه و میگه که حضور در تهران برای دولت کانادا اهمیت داشت و نباید فراموش کرد که سیاست دیپلماسی کانادا در دورهای قبل این بوده که اگر کانادا در جایی در جهان نفوذ داشته باشه در واشنگتن نفوذ خواهد داشت و این خیلی کلیدی بوده که بتونه در ارتباط با کشورهایی که اهمیت کلیدی دارن برای آمریکا نقش مؤثری ایفا کنه. دلایل دیپلماتیک بستن سفارت هنوز مشخص نیست که وزارت خارجه کانادا و بر چه مبنای این کار را انجام داده.
کانادا بعد از قتل زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار ایرانی کانادایی در بازداشتگاه در سال 1382 روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران به شدت محدود کرد و همواره از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده است.
گزارش فینا سمی رو شنیدید در مورد این موضوع که 2 سال بعد از اون که کانادا ایران رو بزرگترین تهدید برای امنیت جهانی خواند و سفارتش رو در تهران تعطیل کرد، حالا گزارشی نشان میده که خطر امنیتی چندانی برای بستن سفارت کانادا در تهران وجود نداشته. اما شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید یا روی صفحه فیسبوک ما نظرتون رو بنویسید.
آقای خامنه‌ای، رهبری دینی جهان مسلمین پیشکشتان، آیا از معضلات و مشکلات اجتماعی و اقتصادی که زیر پوست شهر را میگذره خبر دارین؟ گاهی اوقات از بیتتون بیرون بیاین و سوار تاکسی و اتوبوس مردمی بشین تا بچه های بیگناه کار رو در سر چهارراه‌ها ببینید. ببینید که با حمایت از سیاست های 8 ساله احمدی نژاد چه فاجعه‌ای برای مردم ایران درست کردین. هیچ وجدان بیداری نمیتونه این مشکلات رو نادیده و نشنیده بگیره.
باید با آقای حسن روحانی تبریک گفت، چون کاری که احمدی نژاد نکرده بود و نان رو از سر سفره مردم بیرون نکشیده بود، حالا آقای روحانی و دستگاهش با گران کردن نان رو از سفره کارگران ایرانی بیرون میکشند. عملا این کارگران دچار مشکل و دردسر میشوند. درود بر آقای حسن روحانی که این همه همت دارند و افتخار آفرین هستند.
آقای خامنه‌ای، رهبر معظم ایران، نقشه‌ها طرح شد تا که شما پس از آقای خمینی خودت رو در جایگاه رهبری و بر اون تاج و تخت بنشونی و حکومت رو به دست بگیری. ولی آیا هیچ حواس شما به دوربرتون هست؟ حتما شنیده اید که پیشینیان فرمودند خانه از پای بست، ایران است، خواجه فکر نقش ایوان است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به شماره 2420-603-8741-50. این شماره پیامکی رادیو فرداست. اگر اسمساتون مرتبط با برنامه هایی باشه که پخش میشه، حتما در طول برنامه های زنده براتون میخونیم. اما اگه یادتون باشه، روز شنبه یک بار دیگه یک خبر مربوط به اسیدپاشی این بار در تهران در رسانه‌های مختلف منتشر شد. حالا فرمانده نیروی انتظامی تهران از دستگیری 2 عامل حادثه اسیدپاشی روز شنبه تهران خبر داده. این بار اما قربانی اسیدپاشی مدیر بیمارستان ضیاعیان تهران بود. از طرف دیگه غلامحسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، از صدور دستور برای رسیدگی هرچه سریع‌تر به این پرونده خبر داده، ولی در این حال تایید کرده که عامل یا عاملان اصلی اسیدپاشی ماه گذشته در اصفهان هنوز دستگیر نشدند. از جمشید زند بشنویم.
حسین ساجدی‌نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، گفته است که بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، متهم ردیف اول اسیدپاشی یک پزشک و متهم ردیف دوم نیز دانشجوست. آقای ساجدی‌نیا بدون ذکر جزئیات علت اقدام به اسیدپاشی را یک موضوع صنفی ذکر کرده است. وی همچنین گفته است بر اساس اقدامات و فعالیت‌های فنی و پلیسی انجام شده، 2 عامل اصلی اسیدپاشی به مدیر بیمارستان ضیاعیان تهران در مدت زمانی کمتر از 24 ساعت از زمان وقوع حادثه دستگیر شدند. پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت نیز در این باره نوشته است که طبق شواهد موجود، انتقام‌جویی شخصی مهمترین علت اقدام این فرد بوده و همدست وی از نزدیکان ضارب و دانشجوی مقطع کارشناسی است. به نوشته پایگاه خبری وزارت بهداشت، سابقه رفتارهای ناهنجار قبلی فرد دستگیر شده منجر به تعلیق وی از عضویت در هیئت علمی شده بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دکتر سیاوش انوری مدیر بیمارستان ضیاعیان تهران حدود ساعت 21 روز شنبه 8 آذر هنگام بازگشت به خانه خود توسط 2 سرنشین یک موتورسیکلت هدف حمله با اسید قرار گرفت و در بیمارستان فارابی تهران بستری شد. حسن هاشمی، وزیر بهداشت، روز یکشنبه خبر داده بود که چشم راست آقای انوری خوب است و چشم چپ وی نیز شنبه تحت عمل جراحی قرار گرفته است. به گفته آقای هاشمی، بخشی از بدن و صورت مدیر بیمارستان ضیاءالیان تهران دچار سوختگی شده است. آقای انوری نیز روز یکشنبه گفت عمل چشم چپش نتیجه بخش و موفقیت آمیز بوده و درد پوستش هم برطرف شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، او درباره عاملان این اسید پاشی گفته است: آرزو می کنم خدا آنها را ببخشد. کینه ای از کسی به دل ندارم و شکایتی هم ندارم، حتی اگر بدانم که چه کسی بوده است. روز دوشنبه هم غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، گفت که وی شخصا این موضوع را بررسی کرده و دستور رسیدگی سریع‌تر به این پرونده را داده و دادستان تهران نیز هرچه سریع‌تر حکم افرادی را که قبلا اسید پاشیده‌اند اجرا خواهد کرد. آقای اژه‌ای ابراز امیدواری کرد تا مشکلات اجرای حکم که به سیستم پزشکی مربوط می شود هرچه زودتر رفع شود. حمله با اسید به رئیس بیمارستانی در تهران در حالی صورت می گیرد که طی هفته‌های گذشته اخبار مربوط به اسید پاشی در زنان در اصفهان و یا حملات مشابه در تهران به طور گسترده‌ای بازتاب پیدا کردند. هفته گذشته فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفته بود عامل اصلی اسید پاشی به یک خانم جوان در شرق تهران بازداشت شده است. اما پس از گذشت بیش از 40 روز از انتشار اولین خبر درباره اسید پاشی های زنجیره‌ای در اصفهان، هنوز عامل یا عوامل این اقدام دستگیر نشدند. محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز روز دوشنبه بار دیگر از سیستم اطلاعاتی و نیروی انتظامی اصفهان خواست تا نهایت تلاش خود را انجام داده و عامل و یا عاملان اسید پاشی در این استان را شناسایی و دستگیر کنند. چندی پیش فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خبر داده بود که از ابتدای سال جاری در ایران 318 مورد اسید پاشی صورت گرفته است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد این موضوع که با وجود اینکه هنوز از بازداشت یا خبر تازه‌ای از اسید پاشی ماه گذشته اصفهان خبری در دست نیست، اما دستگیری دو عامل اسید پاشی به مدیر بیمارستان ضیاءالیان در تهران از سوی فرمانده نیروی انتظامی تهران تایید شده. بشنویم از مجادله علی مطهری نماینده مجلس و آیت الله علم الهدا امام جمعه مشهد بر سر وظایف مجلس خبرگان که با پاسخی که آقای مطهری روز یکشنبه منتشر کرد کماکان ادامه داره. این بار آقای مطهری به خاطرات پدرش آیت الله خمینی اشاره کرده و تلاش کرده نظرات علم الهدا رو مبنی بر ارتباط ولی فقیه با امام 12 شیعیان نقد کنه. از کیوان حسینی بشنویم.
ماجرا از مصاحبه علی مطهری نماینده تهران در مجلس با هفته‌نامه صدا شروع شد. در آن مصاحبه آقای مطهری گفت که اعضای کنونی مجلس خبرگان رهبری وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند و به کلی کار نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه‌های زیر دست او را نادیده گرفتند. این اظهارات واکنش تند یکی از روحانیون وابسته به آیت الله خامنه‌ای را به دنبال داشت. آیت الله احمد علم الهدا که با حکم آیت الله خامنه ای امام جمعه مشهد است، روز 6 آذر ماه بعد از جلسه تفسیر هفتگی قرآن، در حالی که گویا خبرنگاران هم در جلسه حضور داشتند، به صراحت گفت که اساساً نظارت بر رهبر کار مجلس خبرگان نیست. حالا آقای مطهری به پاسخ آقای علم الهدا پاسخ داده است. این بار این نماینده خبرساز مجلس که به رغم وابستگی‌هایش به جناح محافظه‌کار به دلیل اختلاف نظر بر سر نحوه برخورد با جنبش سبز و رهبرانش مورد غضب بسیاری از رسانه‌های اصولگراست، با استناد به اصول 111 و 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته است که بر اساس این قوانین نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبر از وظایف این مجلس است. مبنای استدلال دو طرف این مجادله دقیقاً چیست؟ تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی به این سوال چنین پاسخ میدهد.
پاسخ آقای علم‌الهدا اساسا فراتر از قانونه، خارج از قانونه. ایشان میگه ولی فقیه از طرف امام زمان منصوب میشه یا مورد تایید اونه و ما هم همه کارگزار اونیم. به این خاطر حرف آقای مطهری قانونی تره. حرف آقای علم‌الهدا متکی به قدرته با تفسیر خاصی از ولایت فقیه که البته سابقه هم نداشته و اساسا دیگه این نوع مدل ولایت فقیه مجلس و رئیس جمهور اینا لازم نداره.
این میان علی مطهری که خود زمانی یک چهره اصولگرا بود، نه تنها از بیان انتقاد علیه دستگاه رهبری و هوادارانش ابا ندارد، بلکه رسانه‌های اصولگرا نیز هر از گاهی با طرح انتقادهای تند علیه آقای مطهری به او حمله می‌کنند. ریشه اختلاف نظر علی مطهری که نام پدرش به انقلاب اسلامی گره خورده، با جناحی که خود را مدافع سرسخت انقلاب معرفی می‌کند در چیست؟ تقی رحمانی.
ببینید آقای مطهری بیشترین کسی است که مسئله هست بررسی میکنه، هست رهبران جنبش سبز، این هست غیر قانونی است. توجیه نداره. رئیس قوه قضاییه اینو توجیه میکنه. به عنوان رهبر سیاسی میاد موضوع گیری میکنه. آقای خامنه‌ای تمام سخنرانی هفته گذشتهش در مورد آقای تربیان آقای مطهری بود. گفت کسانی که احساس مسئولیت میکنن ولی بصیرت ندارن اصلا نباید احساس مسئولیت بکنن. چرا آقای مطهری اومده بازم یه حرف قانونی زده، میگه اگر حتی حس رهبران جنبش سبز حکم حکومتی است، در هر مورد نمیشه حکم حکومتی داد. حکم حکومتی وقتی داده میشه که تو اصل سیده هم هست که با وجود خیلی هم بهش انتقاد وجود داره که مسائلش قابل حل نباشه، نه که در هر موردی شما حکم حکومتی بدید. این ورود آقای مطهری هم ظریف و دقیق بود، هم به غیر قانونی بودن هست اشاره فهمود و هم گفت آقا این حکم حکومتی که همیشه نمیشه داد، که اون موقع دست قانون می نویسید. به نظر من این استدلال آقای مطهری همه رو عصبانی میکنه. جرأتی که ایشان داره و بسیاری از اصلاح طلبها اصلا ندارن و ایشان داره از اون موقعیت خودش فعلا خیلی درست استفاده میکنه برای اینکه لااقل یک سری قوانین در کشور بتواند اجرا بشود.
آقای مطهری در جریان انتخابات مجلس هشتم به عنوان یکی از منتقدان سرسخت اصلاح طلبان وارد سطوح بالای رقابت برای کسب قدرت سیاسی در ایران شد و به عنوان یکی از نامزدهای فهرست اصولگرایان در انتخابات پیروز شد. اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مواضع متفاوتی نسبت به باقی اصولگرایان اتخاذ کرد. او در جریان انتخابات دوره نهم مجلس با گروهی از اصولگرایان منتقد محمود احمدی نژاد از فهرست اصولگرایان خارج شد و با فهرستی به نام صدای ملت در انتخابات شرکت کرد و به مجلس راه یافت.
کیوان حسینی گزارش می‌داد در مورد مجادله علی مطهری نماینده مجلس و آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد. با یک گزارش ورزشی به پایان این بخش تحلیلی میرسیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا و مقام‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا از میزبانی قطر حمایت کردند. قطر هم اتهامات جدید وجود فساد در نحوه انتخابش برای میزبانی جام جهانی 2022 فوتبال را رد کرده. از مکتش خمسه‌پور بشنویم.
رئیس فیفا سپ بلاتر با اطمینان دادن به نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره برگزاری مسابقات جام جهانی 2022 در قطر به انتقادات اخیر از چگونگی اعطای میزبانی بازی‌های جام جهانی واکنش نشان داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سپ بلاتر طی سخنرانیش در جشن 60مین سالگرد تأسیس کنفدراسیون فوتبال آسیا که شامگاه یکشنبه در مانیل پایتخت فیلیپین برگزار شد اظهار داشت: باور کنید با وجود همه آنچه که گفته شده، آنچه در سراسر دنیا گفته شد، توسط کی؟ آنهایی که دقیقاً با آنچه در فوتبال اتفاق افتاده یا می افتد سر و کار ندارند، جام جهانی 2022 در قطر برگزار خواهد شد. طی 4 سالی که از اعطای میزبانی جام جهانی 2018 به روسیه و انتخاب قطر به عنوان میزبان جام جهانی 2022 می گذرد، اتهامات رشوه‌گیری و منفعت طلبی جهان فوتبال را در بر گرفته است. دادستان کل سوئیس در حال حاضر شکایتنامه‌ای کیفری از فیفا علیه قانون شکنی احتمالی افرادی دریافت کرده که نامشان برده نشده، اما در گزارش تحقیقاتی مایکل گارسیا وکیل آمریکایی در خصوص پروسه اعطای میزبانی جام جهانی 2018 و 2022 ذکرشان رفته است. با اینکه مقامات سوئیس یک نسخه کامل این گزارش تحقیقاتی را در اختیار دارند، اما این گزارش 430 صفحه‌ای همچنان محرمانه مانده و تنها قضاوت خلاصه‌ای از آن در 42 صفحه توسط قاضی امور اخلاقی فیفا یواکیم اکرت منتشر شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، اکرت گفت شواهد کافی برای پس گرفتن میزبانی جام جهانی 2018 از روسیه یا مسابقات 2022 از قطر در دست نیست. هر دو میزبانی در دسامبر سال 2010 به رأی کمیته اجرایی فیفا اعطا شد. آسوشیتد پرس می نویسد حس بی‌نظمی در فیفا وقتی به اوج رسید که گارسیا نسبت به برداشت اکرت از کار تحقیقاتیش اعتراض کرد و با اشاره به عبارت مثال‌های نادرست و ناقص متعدد از لحاظ شواهد و قرائن که در خصوص گزارشش به کار رفته، خواهان تجدید نظر فیفا در مورد کارش شد و شکایت کرد که قاضی امور اخلاقی فیفا گزارش وی را نادرست ارائه داده است. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده است قطر با دریافت حمایت قوی از سپلاتر رئیس فیفا و مسئولان فوتبال آسیا اتهامات جدید در خصوص فساد در چگونگی انتخاب شدنش به عنوان میزبان جام جهانی 2022 را رد کرده است. همه اینها در حالی است که سپلاتر سال آینده در انتخابات فیفا در پی کسب پنجمین دوره ریاست خود بر نهاد جهانی فوتبال است. بلاتر که از سال 1998 ریاست فیفا را در دست داشته، در دوره گذشته انتخابات فیفا در سال 2011 به دنبال محرومیت تمام عمر محمد بن حمام رئیس وقت کنفدراسیون فوتبال آسیا از قطر از دنیای فوتبال به اتهام رشوه‌دهی به عنوان تنها نامزد انتخابات در مقام ریاست فیفا ابقا شد.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان که تا این لحظه با ما بودید یا اینکه به تازگی پیوستید به رادیو فردا. امیدواریم بتونید با ما بمونید و در ادامه برنامه ادبی فرهنگی رادیو فردا رو بشنوید که هر هفته این موقع پخش میشه، نمای دور نمای نزدیک. اول سعی بزنیم به خبرهای سیاسی و اجتماعی با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. قیمت نفت خام برنت در ادامه روند کاهش روزهای اخیر روز دوشنبه در معاملات بازارهای اروپایی به زیر 68 دلار در هر بشکه رسید. این قیمت کمترین بهای نفت در 5 سال اخیر است. قیمت انواع دیگر نفت از جمله نفت آمریکا نیز با کاهشی بیشتر به زیر 64 دلار رسید. تصمیم هفته گذشته کشورهای تولید کننده نفت اوپک در ثابت نگاه داشتن سقف تولید به عنوان اصلی ترین دلیل کاهش قیمت نفت در روزهای اخیر محسوب می شود. همزمان با کاهش قیمت نفت، ارزش روبل واحد پول روسیه در مقابل دلار آمریکا بار دیگر به شدت سقوط کرد. صبح روز دوشنبه همزمان با بازگشایی بازارهای مالی در اروپا، هر دلار آمریکا در حدود 52 روبل روسیه مبادله شد که نشان دهنده 3% کاهش ارزش واحد پول روسیه نسبت به روز جمعه است. واحد پول روسیه طی یک سال گذشته همزمان با افزایش تحریم کشورهای غربی نزدیک به 42% از ارزشش را از دست داده است. در هفته‌های اخیر همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت، روند کاهش ارزش پول روسیه شدت گرفته است. خبرگزاری فارس میگوید برخلاف گفته‌های مسئولان دولتی، قیمت‌های اعلام شده نان از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نشان دهنده افزایش حدود 40% قیمت نان است. این خبرگزاری گفته است از صبح روز دوشنبه قیمت هر قرص نان لواش از 160 تومان به 225 تومان، نان بربری از 500 تومان به 700 تومان، تافتون از 300 تومان به 425 تومان و سنگک از 600 تومان به 800 تومان افزایش یافته که نشان از افزایش 40% دارد. پیشتر محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، از افزایش قیمت نان از روز دوشنبه بر اساس شرایط استانها تا 30% خبر داده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ترکیه وارد آنکارا شد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که آقای پوتین پس از حضور در آرامگاه کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. این دیدار در کاخ جدید ریاست جمهوری ترکیه انجام شده است. صحبت درباره منازعه سوریه و اوکراین و همچنین گسترش روابط تجاری میان ترکیه و روسیه به عنوان موضوعهای اصلی گفتگوهای دو طرف اعلام شده است. شمارش 93% آرا در انتخابات پارلمانی مولداوی نشان می‌دهد که احزاب طرفدار نزدیکی به اتحادیه اروپا برنده انتخابات شدند. بر اساس نتایج اعلام شده، ائتلافی از احزاب طرفدار اتحادیه اروپا نزدیک به 45% کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند. در مقابل، احزاب طرفدار ارتباط بیشتر با روسیه حدود 39% آرا را کسب کردند. میزان مشارکت در این انتخابات 56% اعلام شده است. و معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه ایران بار دیگر از نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی اصفهان خواست تا نهایت تلاششان را در دستگیری عاملان اصلی اسیدپاشی‌های اخیر در این استان انجام دهند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین محسنی ایجایی روز دوشنبه در نشست هفتگیش با خبرنگاران با تایید دستگیر نشدن عاملان اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان گفت گرچه در روزهای اول مظنونان تحت تعقیب قرار گرفتند، اما عاملان اصلی هنوز دستگیر نشدند.
خیلی ممنونم از سمینا بهرام‌است. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، از مجله شامگاهی ما که همچنان ادامه داره این برنامه زنده. شما اگر اهل ادبیات و شعر و به طور کلی ادبیات فارسی هستید، احتمالاً میدونید که ما هر هفته این موقع برنامه‌ای رو پخش می‌کنیم به نام نمای دور نمای نزدیک در همین زمینه. مهتاد قاسم‌فر تهیه کننده این برنامه است و امیدواریم که بتونید همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود تا در دقایق پیش رو با نویسنده مهمان این هفته با شما باشم. کاغذ رنگی های مچاله شده رمانی است از زکریا هاشمی، نویسنده و کارگردان معاصر، که از سوی باشگاه ادبیات و خانه هنر و ادبیات منتشر شده. این رمان اولین بار در دهه 40 خورشیدی تألیف شده بود و بعدتر از سوی نویسنده در سال 1350 فیلمی بر اساس اون به نام سقاب ساخته شد. فیلمی که در جشنواره سپاس آن سالها جوایزی چون بهترین بازیگر مرد نقش اول برای ناصر ملک مطیع، بهترین فیلم نامه برای زکریا هاشمی و دیپلم افتخار بهترین فیلم سال از سوی منتقدان را به ارمغان آورد. زکریا هاشمی که در بیش از 3 دهه گذشته در پاریس به سر می‌برد، مهمان این برنامه است. ابتدا بخشی از رمان را بشنوید با صدای نویسنده.
بعد از لحظه ای مریم آرام و با محبت شوهرش را برگردان روی تشک، عرق پیشانی را پاک کرد و بوسیدش. بعد نیمخیز شد و نشست، نگاه بالای سرش انداخت و بعد هم شد کاسه آب یخ رو برداشت و آهسته گفت بیا آب بخور. سپرزو تکیه داد روی آرنج دست راستش، با دست چپ کاسه رو گرفت و خورد خورد سرد کشید و بعد که سیراب شد کاسه رو داد به مریم. او هم چند قلوب آب نوشید و کاسه رو گذاشت سر جاش. ملافه روانداز رو باز کرد و کشید روی خودش و شوهرش و دراز کشید. برزو نیمخیز شد و صورتش رو گذاشت روی سینه های برهنه زنش و آنها رو بوسید و بعد با دست چپش آرام ران و شکم زن رو نوازش کرد و همانطور که صورتش روی سینه های مریم بود نگاه شکم او کرد و آهسته گفت چاق شدی مریم؟ ها؟ بعد صورتش رو برگردون طرف صورت زنش و گفت چاق شدی زن؟ ای برزو شکمت گوشت آورده؟ زن: ای سینهات هم بزرگ شده. آره پره. پره؟ آها، از چی؟ مایه است. مایه؟ آها، مایه چیه؟ هنوز مایه است، داره جا باز میکنه. برای چی؟ برای شیر. برای کی؟ برای یه نفر. برزو با تعجب نگاهش کرد و گفت برای یه نفر؟ آها، کی؟ اونی که تو راهه. چی؟ برای اونی که تو شکممه. یعنی؟ آره. نه آره، یعنی من آره، داری پدر میشی. نور ضعیف یسوس فضای کوچک اتاق را کاملا روشن کرده بود. صورت معصوم مریم از سعادت برق میزد و چشمانش از نور چراغ بیشتر از نور پس میداد. هیچ صدایی نمی آمد جز صداهای شب. سیسرک ها گاه به گاه نوبت به نوبت میخوندن.
خب، آنچه که شنیدید بخشی بود از رمان بلند کاغذ رنگی های مچاله شده اثر زکریا هاشمی، مهمان امروز برنامه نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای هاشمی به این برنامه. تم اصلی رمان شما چی هست و موضوع این رمان در واقع برای شنوندگان ما خیلی مختصر بفرمایید که در چه حوزه‌ای هست؟
اول من سلام میکنم به همه شنوندگان شما. عرضم حضورت که این قصه‌ای که من نوشتم البته به تشویق ابراهیم گلستان بود، استادم، و من این قصه رو اون زمان سال 1344 نوشتم و سال 49 فیلم شد و سال 50 جایزه گرفت و این قسم مربوط میشه به قمار سقاب. سقاب که یکی از قمارهای به اصطلاح سنتی ایرانه و خیلی خطرناکه این قمار. من این قصه رو که نوشتم اون موقع چاپ نشد، فقط فیلم شد و فیلمم خوب موفق بود، منتقدان بهش بهترین دیپلمو دادن و گذشت زمان بود تا اینکه من این رو در فرانسه موقعی که بازنشسته بودم مرور دادم و شروع کردم به تمام قصه هامو نوشتم.
شما این رمان رو بعد از سالها منتشر کردید؟
بله.
و
بله.
آیا فکر میکردید که موضوعی در این رمان هست که همچنان میتونه برای مخاطبین ادبیات داستانی جذاب باشه و شما لزوم انتشارش رو احساس میکردید، یا اینکه چون فقط در زمان خودش منتشر نشد فکر کردید که این اثر بایستی به هر حال در بیاد؟
حالا این من اینو فراموش کرده بودم، یعنی من روی این نظر نداشتم، من روی کتابای دیگه هم خیلی تکیه میکردم و این کتاب رو آقای امیر عزتی با همکاری آقای زراعتی شروع کردم به چاپ کردن و بعد در آوردن رو پخش کردن دیگه.
به شما از دستیاران ابراهیم گلستان بودید در فیلم خشت و آینه، در این حال او رو به عنوان استاد خودتون هم یاد کردین در ابتدای این گفتگو. فکر میکنید که در حوزه داستان نویسی چه چیزی رو شما از کار ایشون فرا گرفتید و در واقع انعکاس آیا داستان نویسی گلستان رو در کار شما در چه حوزه‌ای میشنید؟
من خیلی روش بگم که داستان نویسی رو در استودیوی گلستان یاد گرفتم با همکاری فرو فرخزاد و ابراهیم گلستان استادم و با تشویق اینها بود که من شروع کردم به نوشتن، که کتاب توتی رو نوشتم و چون داشتم می نوشتم که فروغ دید و خیلی خوشحال شد و خوندش و تشویقم کرد که ادامه بدم و همچنین خود گلستان. توتی که تموم شد همین سقاب رو نوشتم، این هم به تشویق ابراهیم گلستان بود استادم. در اول کتابم یاد شده که نوشتم که چطور شد که این کتاب رو اصلا من نوشتم.
شما هر دو رمانی رو که نوشتید، هم این رمان کاغذ رنگی های مچاله شده رو به صورت فیلمی به نام سقاب در سال 1150 و از طرفی رمان توتی رو هم شما به صورت فیلم ساختید، آیا فهم کردیم صرف این که فرضاً اینها به عنوان رمان منتشر میشن کافی نیست و چیزی در اینها هست که باید در قاب تصویری سینما میتونه خودش رو تکمیل بکنه؟
نه، من دیدم این از رمانای خودم بهتره میتونم این قصه رو فیلم بکنم. نتیجتاً منم یکی از اون آدمایی بودم که خودم دوست داشتم بنویسم و بسازم، برای اینکه خب حرف خودم به خودم بهتر میفهمیدم تا حرف دیگران رو. مال دیگران رو ممکن بودم بگیرم خراب بکنم. من با مثال داشت آکل رو آوردن دادن به من که بسازم، اون اول صحبت کرده آقای کاوه و بعد من گفتم که من نمیتونم خیانت بکنم به نویسنده کتاب، من آن چی که هستش در میارم، مطلقا نمیتونم، ولی به هر حال برای فیلم باید یه مقدار دستکاری کرد دیگه. نشستن خب صحبت شد و اینا و بردن دادن به آقای کیمیایی دیگه و ساختشون هم دیگه. حالا خوب یا بچه من کار ندارم.
شما در واقع کاغذ رنگی های مچاله شده رو که از روش فیلم سقاب رو ساختین، آیا این در همون سالها به صورت رمان آماده شده بود و بعد فیلم رو از روی اون ساختید، یا اینکه به صورت یک فیلمنامه یا طرحی بود که از طریق اون فیلم رو ساختین و بعد از اون آمدین این رمان رو پرورش دادین و منتشر کردین در حال حاضر؟
اول یه رمانی نوشتم که همین کاغذ رنگی مچاله شده بود، اسمش فقط کاغذ رنگی مچاله شده بود و من خب نوشته اولیه بود دیگه. این رو خواستم بدم به کسی دیگه فیلم بکنه، دیدم که هیچ کس نمیتونه، چون واقعا این نو کارا کسانی میتونن بکنن که در اون زندگی کرده باشن. نچتن خودم به دست گرفتم این رو که نوشته بودم، به فیلم نامه در آوردم و ازش فیلم ساختم و در فرانسه موقع که بازنشست شدم شروع کردم این رو به طریق رمان در آوردن، خود همون نوشته رو بازنویسی کردم و چاپش کردم، دادم چاپ کردم.
خب این فیلم در واقع هم جایزه بهترین بازیگر مرد نقش اول رو برای ناصر ملک مطیعی در سال 1151 در جشنواره سینمایی سپاس به همراه داشت، هم جایزه بهترین فیلم نامه رو از همین جشنواره به شما داد، در این حال دیپلم بهترین فیلم سال هم از طرف منتقدین سینمای ایران به همین فیلم تعلق گرفت. چرا این تجربه رو ادامه ندادین؟ تجربه ساختن فیلم های اجتماعی از این نوع و در دل فیلم فارسی های آن زمان چطور شد؟
اول اینکه فرصت داده نشد، در حالی که به من بخشنامه شده بود بعد از فیلم سقاب، بخشنامه شده بود به فرهنگ هنر اون زمان، گفتود زکریا هاشمی حق نداره از این تاریخ به بعد دیوار شکسته، خیابان‌های گلی، کوچه‌های گلی، نمی‌دونم خونه‌های خراب، لباس ژنده فلان از این چیزا فیلم بده که دو ما چیز زندگی داشتم، باید زندگی می‌زدن بچه و برها باید به اینا می‌رسیدم، اینی که بازی می‌کردم پول در می‌آوردم که زندگی بکنم. و بعد برای فیلم ساختنم که بعضیش هم سفارشی بود، مثل زن باکره بود، اونم خودم نوشتم، نه اینکه چیز بشه، اینو یه قصه درونگرایی بود خودم نوشتم. و بعد دیگه بعد از اون خواستم کاری بکنم و نوشتم و نشد متاسفانه.
گفتگوی من مهرداد قاسم فر رو شنیدید با زکریا هاشمی، نویسنده و کارگردان. سپاس که ما رو همراهی کردید. این برنامه رو به پایان میبرم، تا هفته بعد.
الو رادیو فردا، آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122111